ساعت 12 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه 8 آذر ماه سال 1396 خورشیدی، 29 نوامبر سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش، یک میزگرد رادیویی خواهیم داشت با حضور کارشناسان برای بررسی مصاحبه زنده حسن روحانی رئیس جمهوری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. نکات مهمش رو با هم بررسی خواهیم کرد در حضور کارشناسان و همچنین از نامه محمود احمدی نژاد برای شما خواهیم گفت با آیت الله خامنه ای که درش انتقادهایی رو مطرح کرده. جزئیات نامه رو برای شما خواهیم گفت و اون رو هم با کارشناسان بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم توی برنامه با هم بشنویم، تا سنگ خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میخواهیم شنید.
با درود فراوان، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالیستیک شلیک کرده است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاب این خبر را اعلام کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته که این موشک به سمت شرق پرتاب شده و ارتش این کشور همراه با آمریکا در حال ارزیابی جزئیات مربوط به این شلیک هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع در دولت آمریکا پیشتر گفته بودند که کارشناسان دولتی باور دارند که کره شمالی ظرف چند روز آینده یک آزمایش جدید موشکی انجام خواهد داد. این نخستین شلیک که یک موشک بالیستیک از سوی پیونگیانگ طی دو ماه گذشته است. کره شمالی پس از شلیک 2 تا 3 موشک در هر ماه پس از اردیبهشت تقریبا از اواخر شهریور ماه پرتاب موشک را متوقف کرده بود. در واکنش به این موشک پرانی ها چندی پیش جامعه جهانی کره شمالی را محکوم کرده و دولت آمریکا نیز نام کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. در خبر دیگر، استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح پیشنهادی مسکو برای آتش بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای دمیستورا گفت اکنون باید دید که این آتش بس اجرا خواهد شد یا نه، ولی به گفته او این تصادفی نیست که در آغاز این دور از گفتگوهای صلح در ژنو این پیشنهاد مطرح و پذیرفته شده است. قبل از اعلام این خبر توسط استفان دمیستورا، دیدبان حقوق بشر سوریه که حوادث جنگ را ثبت و گزارش می‌کند، اعلام کرد که بر اثر گلوله باران و پرتاب خمپاره به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه واقع در شرق دمشق 3 نفر کشته و حداقل 15 تن زخمی شدند. قوطه شرقی یکی از چند منطقه عاری از درگیری در غرب سوریه است که از مدت‌ها پیش با میانجیگری دولت روسیه قرار بود بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه آتش بس برقرار شود، ولی درگیری‌ها در این منطقه ادامه پیدا کرد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق ضمن متهم کردن مقام‌های بغداد به پرهیز از گفتگو برای حل مسائل طرفین از آنها خواست طبق وعده تحریم‌های این سرزمین را ملغا اعلام کنند. اوایل پاییز جاری در روز 3 مهر ماه شهروندان کردستان عراق با شرکت در همه پرسی استقلال از بغداد به آن رأی مثبت دادند. برگزاری این همه پرسی و نتیجه آن از سوی دولت مرکزی عراق مغایر قانون اساسی شناخته شده و با مخالفت چند کشور از جمله ایران و ترکیه قرار گرفت که دارای اقلیت کرد قابل توجهی هستند. در پی اصرار مقام‌های بلندپایه کرد بر انجام همه پرسی و اجرای آن، بغداد در کنار تهران و آنکارا اقلیم کردستان را با تحریم‌های روزافزون تحت فشار گذاشتند. مقام‌های دولت عراق انجام همه پرسی را اشتباهی گران خوانده بودند. به دنبال از دست دادن شهر کرکوک و منابع نفتی آن، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان که از بانیان اصلی برگزاری همه پرسی بود از قدرت کنارگیری کرد. در پی این رخدادها اقلیم کردستان عراق روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق بر ممنوعیت مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که می‌تونیم تا ساعت 1 بامداد توی این برنامه با هم گوش کنیم. مصاحبه زنده حسن روحانی رئیس جمهور در صدا و سیما و دفاع از برنامه‌هایی که در 100 روز نخست انتقادهای جدی در پی داشته.
تو بخش سیاست خارجی اگر ما امشب بهش برسیم، من اشاره خواهم کرد که هم در منطقه هم در جهان الان روابط ما نسبت به سالهای گذشته روابط بهتری هست و این روابط بهتر رو ما ادامه میدیم.
با حضور کارشناسان اظهارات آقای روحانی را در زمینه‌های مختلف بررسی خواهیم کرد. نامه محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای رئیس جمهور پیشین میگوید وضعیت کشور بسیار خراب و مردم امیدشان را به اصلاح امور از راه‌های معمول از دست دادند. این سخن به چه معناست؟ خواهیم شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد را به دروغگویی و گندگویی متهم کرد. ریشه دعوای احمدی نژاد و قوه قضاییه گویاست.
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده.
تبرئه سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی چندان به مذاق مجلس شورای اسلامی خوش نیامده.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال 92 اتهامات زیادی را متوجه آقای مرتضوی کرده بود.
مروری خواهیم داشت بر این اتهامات میلیاردی و همراه با گزارش‌های بیشتر، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ مصاحبه زنده حسن روحانی رئیس جمهور که ساعتی پیش پخشش از صدا و سیما به پایان رسید. آقای روحانی به مناسبت 100مین روز حضورش در دومین دوره حضورش در مقام رئیس جمهور به صدا و سیما اومده بود و برنامه‌های خودش رو تشریح کرد و از برخی از انتقادها در برابر دوربین تلویزیونی از خودش دفاع کرد. سعید برزین و مشتبه واحدی دو تن از کارشناسان همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند تا همراه با این دو کارشناس اظهارات آقای روحانی رو بررسی بکنیم. درود میفرستم به هر دو کارشناسی که تشریف آوردید و در این برنامه شرکت کردید. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و موردهای به خصوص رو مثل مثلا مسئله سیاست خارجی عربستان یا مواردی از این دست رو بررسی بکنیم، میخوام از شما بپرسم که ارزیابی کلیتون چه هست و چطور دیدید صحبت‌های آقای روحانی رو در این مصاحبه زنده. آقای برزین از شما شروع کنیم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم. من فکر میکنم که روحانی یک برنامه نسبتاً قوی رو اجرا کرد، با اطمینان به نفس صحبت کرد در دفاع از کارنامه 100 روزه خودش و برنامه های پیشینش، ولی در این حال محدودیت هایی رو هم که در چارچوب اونها باید کار بکنه و اقدام بکنه اونها هم در واقع به نمایش گذاشت. ببینید، پیام کلی صحبت روحانی به نظر من این بود که من برنامه خودم رو استمرار میدم، ادامه میدم، با گام‌های معتدل و قابل اجرا و واقعی پیش میرم. یعنی در واقع سیاست پراگماتیستی که خط میانه در ایران سالهاست دنبال کرده، از دوران هاشمی رفسنجانی ما با این تیپ کار آشنا هستیم و پیام مشخص روحانی در این صحبت این بود که تأکید میکنم بر بهبود وضع اقتصادی. برنامه اول من وضع اقتصادیه. تأکید میکنم بر این که ما در سیاست خارجی پیروزی‌هایی در منطقه و در سطح بین المللی به دست آوردیم و اینها رو دنبال خواهیم کرد. و فراز سوم این که من حرکت‌های فراجناهی رو و سیاست فراجناهی رو در پیشبرد برنامه‌های خودم ادامه میدم. این به نظر من نشون میده که از موضع قدرت داره برخورد میکنه، نوسان در برنامه نداره، استمرار سیاست سابقش رو نشون میده و نشانی از ثبات و چیرگی او بر تحولات جاریه. البته ضعف‌هایی هم داره، از جمله این که به محدودیت قوه اجرایی اشاره میکنه، ولی به طور کلی به نظر من با دست قوی و با اعتماد نفس داره بازی میکنه.
بله، تا اینجور که من میفهمم، تا اینجا آقای برزین شما میشه گفتش که روی کرده و ارزیابی مثبتی داشتید از صحبت‌های آقای روحانی. آقای واحدی شما چه فکر میکنید اگر خیلی خلاصه ارزیابی کلی خودتون رو از صحبت‌های آقای روحانی بفرمید؟
سلام به شما و شنوندگان برنامه. من از یه بخشی از صحبت آقای برزین شروع میکنم که در واقع برخورد پرتوکی که از دوران آقای هاشمی شروع شده و ادامه پیدا کرده، من با این تیکش موافقم که ظاهرا تهیه کنندگان گزارش برای آقای رفسنجانی، برای آقای خاتمی، برای آقای احمد نژاد، برای آقای روحانی یک سری آدم خاص هستند. هیچ وقت شما در گزارش رئیس جمهور نقطه منفی نمیبینید، همیشه رشد اقتصادی بسیار خوبه، اشتغال بسیار خوبه، مشکلات 98% سپردهگذاران حل شده، برنامه‌ریزی بسیار خوب برای امسال شده، برای 4 سال آینده شده، برای 8 سال آینده شده. من واقعا گزارش که گوش میکنم اگر تون صدا رو فراموش کنم و اگر سال رو فراموش کنم خیلی تفاوت نمیبینم، اما مهم اینه که چقدر از این حرفهایی که توسط رئیس جمهور زده میشه مورد تایید کارشناسان مستقله و چقدر مردم در زندگیشون احساس میکنن. ببینید یک چیز عادت شده، بسیار از افراد میگن آقا گزارشی که رئیس جمهور میده عیناً نباید همون روز در زندگی مردم دیده بشه. اینو سالهاست داریم ما میشنویم، اما به نظر من بسیار از مسائلی که ایشون گفت خود این نشون میده که فقط گزارش دهن. مثلا ایشون میگه که ما در 100 روز گذشته برنامه‌ریزی های اساسی برای سال 96 انجام دادیم. 100 روز گذشته یعنی تقریبا اول پاییز، ایشون تازه برای سال 96 برنامه‌ریزی انجام داده. خب اگر کسی واقعا بخواد گزارش دقیق بده، آقای روحانی مجرد از اینکه قرار بود دور دوم رئیس جمهور بشه یا نشه، برای سال 96 بعد از قبل برنامه‌ریزی کرده، نه اینکه در آغاز نیمه دوم سال 96 بگه من تازه من همون آغاز میگه در 100 روز گذشته برای سال 96 برنامه‌ریزی اساسی کردیم. یا بعضی از آمارهای دیگه که ایشون میده مثلا در مورد رشد سه ماهه یه مقداری به نظر من عجیب بود. ایشون میگه رشد سه ماهه با نفت 6.5% و بدون نفت 7%. عموما کارشناسان معتقدن گزارشایی که رؤسای دولت ها میدن بیشتر متکی بر درآمد نفته و بر اساس رشد درآمد نفتی هست. اینجا حداقل تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه اولین بار هست که یک رئیس دولت میاد میگه رشد ما بدون نفت بیشتر از نفته. همین جهت من معتقدم که این گزارش ها بیش از این که تبیین وضعیت واقعی کشور باشه دفاع از شخص و دفاع از دولت هست.
بله، مشخصا درباره اون چه که در مورد رشد اقتصادی گفتید اگر که استناد بکنیم به آمارهای صندوق بین المللی پول، دست کم اونجا آمارهایی که با نفت هست همیشه وضعیت خیلی بهتری داره نسبت به رشد اقتصادی بدون نفت. آقای برزین شما به سه
بله
منم تایید کردم به عرض کردم، شما گفتید که خاطرتون نیست که آیا ایشون اولین رئیس جمهور هست که یا نیست، که خب نمیدونیم واقعا ایشون اولین رئیس جمهور کم شرفی زده یا نه، دست کم میدونیم که صندوق بین المللی پول اینطوری حساب کرده. آقای برزین شما به سه مورد اشاره کردید که گفتی در سه محور صحبت کرده، بعد این هر سه محور رو دونه دونه بررسی بکنیم. اولینش همین مسئله اقتصادی بود که صحبت‌های آقای واحدی رو شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید در مورد این بخش از صحبت‌ها که وعده‌های اقتصادی وجود داره که در همه بخش‌ها آقای روحانی گفتش که رشد داشتیم، فکر می‌کنید که تا چه اندازه واقع بینانه است و آیا اینطوری که آقای واحدی گفت به نظر شما تبلیغاتی میرسه این بخش یا نه؟
ببینید من میپذیرم که آمارهایی که ارائه میشه باید به دست کارشناسان فن داد تا ارزیابی کارشناسانه از اون بشه، یعنی جدل سیاسی کردن حالا من بگم خوب بوده آقای واحدی بگه درست بوده من بگم درست، این باید این آمار داد دست کارشناسا، بانک مرکزی، کارشناسای برنامه‌های اقتصادی تا اونها بیان به لحاظ فنی ارزیابی کنن. ولی این رو میپذیرم حرف ایشون رو که بله این دفاع از برنامه دولت بوده و من میگم که در این دفاع به نظر من میرسه که دست قوی رو داره. در مورد مسئله اقتصادی که اشاره میکنید از ایشون حدود 100 دقیقه صحبت کرد، 50% از این 100 دقیقه در مورد مسائل اقتصادی بود و مخاطبش مردم عادی کوچه و بازار بودن و مشکلات اشتغال و تورم و غیره و این نکته که آیا گسل و تضاد میان حکومت و آقای روحانی و مردم تا چقدر هست و اینها چقدر حرف اینها رو بافر میکنن، من قبول میکنم که یک مردم با از یک موضع انتقادی و شکاک به حرف مقامات نگاه میکنن، ولی نه این است که 100% و مطلقا اونها رو بخوان رد بکنن و یک تضاد قهرآمیز بین دو طرف باشه. نه، این تضاد قهرآمیز و گسل 100% رو هم من نمیبینم. ببینید ایشون گفت مسئله ای که عمدتا داره دولت اشاره کرد هم خودش میگه که ما یک دستگاه عظیم دولتی داریم که باید حقوق کارمندان رو در اون بدیم، یک کسری عظیم صندوق‌های بازنشستگی داریم و فشار یارانه ها رو داریم. این مسائلیه که این دولت فعلی باید با اونها دست و پنجه نرم بکنه و راه‌حل هایی هم برای اونها پیدا بکنه. و بعد خودش میگه که من برنامه در این مدت این بوده که اولا فقر مطلق و ریشه‌کن بکنم و ایجاد رونق اقتصادی بکنم و بعد بیاد برنامه هاشو اشاره میکنه. اون چه استنباطی که من کردم اینه که خصوصی سازی و شفاف سازی دو محور اصلی برنامه های ایشون خواهد بود که بتونه نرخ تورم همونطور که در چند ماه اخیر پایین اومدن پایین نگه داره، بانک ها رو فعال تر بکنه و تولید کننده داخلی رو فعال بکنه که بتونه موقعیت اقتصادی قوی تری رو به وجود بیاره.
بخش بعدی صحبت‌های آقای روحانی که بخش مهمی از صحبت‌های ایشون رو هم تشکیل میداد مرتبط بود با سیاست خارجی. ایشون گفتش که ایران روابط بهتری رو در منطقه داره در حال حاضر و مبناش بر روی تعامل و مذاکره هست. از پیروزی‌های گفت که کشورهای به گفته او پایه مقاومت در منطقه به دست آوردن. در بخشی از صحبت‌هاش ایشون اشاره‌ای کرد به دو بال در واقع قدرت در جمهوری اسلامی ایران. این قسمت رو میشنویم که بعدش من نظر کارشناسان رو در ارتباط با این نظر آقای روحانی بپرسم.
ما همیشه برای قدرت ما در برابر تهدیدات احتمالی دو بال نیاز داریم، بال دیپلماسی و بال قدرت نظامی. این دو بال نیازه، هر کدام از این بالها نباشه پرواز ناممکنه.
آقای واحدی، درباره این بخش صحبت آقای روحانی و به طور کلی اظهاراتی که در ارتباط با سیاست خارجی داشت چه فکر میکنید و اشارش اینجا به بال نظامی دقیقا چه هست؟
این که خیلی واضح هست، صحبت هایی که اخیراً آقای خامنه‌ای هم داشت و یه شرکای حکومتی آقای روحانی و آقای خامنه‌ای، یعنی فرماندهان سپاه، هم خیلی تاکید میکنن و اتفاقاً تلاش میکنن جلوه بدن که حتی موفقیت های سیاسی هم در قبل در ناشی از موفقیت نظام بوده. اصلا آقای خامنه‌ای سال گذشته به صراحت گفت، به صراحت با رد حرف آقای روحانی گفتش که آقایونی که میان رفع خطر از کشور شده با دیپلماسی یا با برجام و غیره، نخیر، به خاطر پیشرفت‌های نظامی بوده. یعنی کسانی که دست بالا رو در قدرت دارن، یکی از این بالها رو قوی‌تر میخوان، حتی اگر به قیمت تضعیف بار در واقع بال دیپلماسی باشه، کما که الان هم شده. یعنی ایشون که اشاره میکنن میگن وضع بهتر داریم، بله در بعضی عرصه ها روابط بهتر شده، اما در منطقه با یکی از بزرگترین کشورهای منطقه، مثلا کاری به اینکه چقدر اون آدمی که اونجا نشسته منطقی حرف میزنه چقدر غیر منطقی حرف میزنه ندارم، ولی با عربستان الان اختلافات خیلی وسیعه و بسیار خطرناک هم شده. اینم که ما بیایم، من ضمن اینکه قطعا حرفای بی‌ربط حکام عربستان رو به عنوان یک کشور استبدادی رد میکنم، اما اینکه ما بیایم اینطوری بگیم که اونها برای پوشش دادن برای مشکلات داخلیشون این حرفا رو میزنن، خدا وکیلی در دنیای امروز تو کدوم کشور مشکلات در واقع اختلافات داخلی بیشتر از ایرانه؟ شما همین حرفا این چند روز اخیر آقای احمد نژاد، آقای محسن اجری و آقای صادق لاریجانی، آقای علی لاریجانی و آقای روحانی بده کنار هم دیگه، خب معلوم میشه که اگر قرار باشه اختلافات داخلی باعث یک سری موضع گیری خارجی بشه، به نظر من اولین رو باید در ایران دید. اما من به طور کلی موافقم در یک کشور پیشبرد برنامه های سیاست خارجی بدون اینکه اون کشور از اقتدار لازم برخوردار باشه ممکن نیست. اما اقتدار لازم فقط موشک نیست، اقتدار لازم بخش اینه که رضایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخل هم ایجاد شه. قطعا هر چقدر هم اقتدار نظامی جمهوری اسلامی زیاد بشه، به اندازه شوروی نخواهد شد. اگر شوروی تونست سر پا بمونه با اون اقتصاد، با اون اقتدار نظامی، جمهوری اسلامی هم خواهد موند. به نظر میاد که آقای روحانی اگر سایر حرفای امروزش هم گوش کنید، گمان میشه همونطوری که خودش گفتش که من رابطه با نیروهای مسلح بهتر کردم، و این حرفی زد که تا حالا سالها خود ایشون و دیگران ازش ایراد میگرفتن، گفتن که ما با این در واقع حل مشکلات با نیروهای مسلح و رابطه بهتر بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور رو حل میکنه. من نمیفهمم نقش قانونی و نقش منطقی نیروهای مسلح برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی چیه. در حال نشون میده بخشی از حرف ایشون در مورد اقتدار نظامی و بال دیپلماسی ناشی از همون بهبود و روابط ایشون با سپاه هست. اون نیروهای مسلح ارتش که توی مسائل دخالت نداره، همونی که همون سپاهی که قبل از انتخابات دولت تفنگدار زورگو بود و بعد از انتخابات شد برادر و هممون هم سپاهی شدیم.
آقای برزین، این موضوع رو علاوه بر آقای واحدی خب کسان دیگری هم مطرح کردند و به شکل انتقاد هم به ویژه از طرف برخی چهره‌های اصلاح طلب و نزدیک به اصلاح طلب، تحلیلگران نزدیک به اصلاح طلب هم مطرح میشه که آقای روحانی یک چرخش به سوی سپاه داره. درباره این بخش از صحبت‌های آقای روحانی و این نقدی که بهشون میشه شما چی فکر میکنید؟
ببینید، من هم معتقد هستم که در پیشبرد، یعنی فکر کنم همه معتقد باشیم که در پیشبرد سیاست خارجی شما احتیاج به هر دو بال داری. این واقعیت سیاسی، رئالیسم سیاسی که هم باید دیپلماسی نظامی داشته باشی، هم دیپلماسی به اصطلاح کار سیاسی بکنی. و ایران در برخی از زمینه‌های دیپلماسی موفقیت داشته، در برخی زمینه‌ها شکست خورده، در نظامیگری هم در بعضی زمینه‌ها موفقیت داشته، در بعضی زمینه‌ها شکست خورده. در سوریه، در عراق موفقیت‌های نظامی در بعضی مناطق داشته، در بعضی مناطق از دست داده. در مسائل دیپلماسی منطقه‌ای هم همینطوره. وضعش با ترکیه بهتر شده، وضعش با برخی کشورهای دیگر منطقه بهتر شده، روابط با روسیه بهتر شده، با چین بهتر شده، با اتحادیه اروپا بهتر شده، اما با عربستان مثلا بدتر شده و به درجه نگران کننده رسیده. پس این مسائل موفقیت و شکست رو در هر دو حوزه نظامی و دیپلماسی باید دید. اون چه که شاید، و آقای واحدی هم اشاره میکنن، نگرانی از توازن قوا بین سیاسیون و نظامی ها در ایرانه. یعنی اینکه میزان دخالت سپاه در سیاست داخلی کشور چقدر میتونه باشه. یعنی این موفقیت هایی که سپاه در سوریه و عراق و در پیشبرد اهداف خودش به دست آورده، آیا این موجب یک فروتنی در سیاست رفتاری سپاه خواهد شد، و یا اینکه نه، موجب یک تکبری در سپاه میشه که به خودش اجازه میده بیشتر در مسائل داخلی دخالت بکنه و در سیاست خارجی هم بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره. پس توازن قوا بین نظامی ها و سیاسی ها یک مسئله ایه که باید به دقت با اون برخورد بشه. و تأکیدی هم که آقای روحانی میکنه که من میخوام در این مورد بیشتر با نظامی ها صحبت کنم، و فکر کنم 3 یا 4 بار به این مسئله اشاره کرد در مصاحبه امشبش، در این چارچوب معنا پیدا میکنه.
بله. و محور سومی که شما در ابتدای بحث بهش اشاره کردید، اتفاقا بخشی از صدای آقای روحانی هم آماده است، همون بحث وحدت بود که خیلی روش تاکید داشت، چندین بار هم در این مصاحبه بهش پرداخت. صدای آقای روحانی رو میشنویم.
در شرایط فعلی کشور هیچ چیز برای ما واجب تر از انسجام، یک پارچگی و وحدت ملی نیست. ما باید اختلافاتمون رو کم کنیم، اختلافاتمون رو بذاریم کنار. همه احزاب، همه جناح، همه طوایف، همه اقوام، زن و مرد در کنار هم باشیم. و من بر این نکته در این ایام و این شرایط بیش از اوقات دیگر تأکید میکنم، به خاطر شرایطی که ما تو منطقه داریم، تو جهان داریم.
و همونطور که گفتم، این مسئله، این تم چند بار دیگه هم تو مصاحبه تکرار شد. آقای واحدی، شما چطور تحلیل میکنید این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو، و فکر میکنید چرا اصولاً این بحث رو پیش کشید و این همه روش تاکید کرد؟
ببینید، حرف درستیه. یعنی ما نه در شرایط اضطراری، اتفاقاً در شرایط خیلی عادی هم نیاز به وحدت هست. وحدت نه به معنی اینکه همه یک حرف بزنن، یعنی در مشترکات با هم همکاری کنن برای پیشبرد امور کشور. اما من هنوز متوجه نشدم مثلا الان با 6 ماه پیش چه چیزی عوض شده که وحدت بیشتر نیازه. آیا همین وحدت قبل از انتخابات نیاز نبود؟ و اگر الان نیاز وحدت هست، آیا واقعا بخش از متحدان انتخاباتی آقای روحانی که بخش عمده‌ای از مردم ایران هستن، سنی ها، سران سنی، همین احساس را از رفتار آقای روحانی دارن؟ منصفانه سوال بکنه. من جواب نمیدم، اینو فقط سوال مطرح میکنم. کسانی که میشنوند قضاوت میکنن، آیا واقعا رفتار آقای روحانی در واقع جذب همکاری و دست همکاری دادن با اهل سنت، با کسانی که در انتخابات به اون شدت ازشون دفاع کردن و حمایت کردن، فقط نه به خاطر که عاشق چشم ابروی آقای روحانی بودن، اونها احساس میکردن که آقای روحانی کشور بهتر اداره میکنه، آیا واقعا رعایت شده؟ و نکته بعدی این که آقای برزین به خوبی اشاره کردن، بالاخره ما داریم دنبال وحدت با کسانی میریم که
تجربه نشون میده. یعنی ما که میگم این آقای روحانی دنبال وحدت با کسانی رفت که قبل از انتخابات خودش معترض ایشون اونها بود و کسانی هست که تجربه نشون داده هر وقت قدرت میگیرن رفتارشون با مردم خشنتر میشه. دست اندازیشون بر بیت المال، دست اندازیشون بر امور اقتصادی، دست اندازیشون بر سیاست، بر قضای کشور با عنوان قوه قضاییه بیشتر میشه. الان چه کسی تردید داره در محاکمات سیاسی دست بالا رو سپاه داره؟ آیا واقعا وحدتی که آقای روحانی میگه، اگر این وحدت، من اصلا دیگه دموکراسی و مردم سالار و رأی و همه چی رو میبوسیم میذاریم کنار، آیا واقعا این وحدتی که ایشون به دنبالش هست، چون نشون داد وحدت دنبال نیروهای مردمی نیست، چون در دنبال وحدت در عرصه حاکمیت، کسانی که ایشون باشون وحدت میکنه آیا در اداره بهتر کشور کمک خواهند کرد یا در مونوپول کردن اقتصاد کشور به نفع خودشون و منافع خودشون؟ آیا واقعا در دغدغه‌های خارجی اونها اولویت با منافع ملی ایرانه یا اولویت با کسانی که سیاستشون میگن که سوریه از استان خودستان مهمتره؟ به گمانم اگر کسی جواب برای این سوالا پیدا کنه که به نظر من در خود این سوالها جوابش نهفته است، اون وقت میشه فهمید که این وحدتی که آقای روحانی میگه آیا اون وحدتی که من و شما هم میگیم لازمه یا نه، وحدتی که ایشون در واقع یک نوع نزدیک شدن به نهادهای قدرت برای اهداف بعدی. به نظر من، من همش نمیخوام منفی بگم، اما به نظر من آقای روحانی عمل کردش بعد از انتخابات به هیچ وجه وحدت گرایانه به معنای واقعی نبوده. وحدت در سطح قدرت بوده، اونم در سطح قدرتی که من حداقل قانع نشدم که نهایتا به نفع مردم خواهد شد، به نفع پیشبرد اهداف کشور خواهد شد، حتی به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد، نه به نفع ایران. من که کاملا حساب جمهوری اسلامی رو با ایران جدا میکنم، اما حتی این وحدت در نهایت به نفع جمهوری اسلامی هم نخواهد بود.
بله. و آقای برزین شما چی فکر میکنید؟ به ویژه اینکه با توجه به همین ابهاماتی که آقای واحدی گفت، فکر میکنید اصولا این وحدت شدنی هست، شدنی نیست و عملکرد خود آقای روحانی در این راستا هست یا نه؟
آره ببینید، من فکر میکنم ما باید در چارچوب واقعیت‌های تاریخی حرکت کنیم. چارچوب واقعیت تاریخی ایران در 10 سال گذشته چی بوده؟ در 12 سال گذشته بحران عمیق 88 بوده و سرکوب بیرحمانه جنبش اصلاحات بعد از اون بوده و روی کار آمدن جریان احمدی نژاد بوده. اینها واقعیت‌های جناحی و سیاسی در ایران هستند. ما با این میزان‌ها باید حرکت‌های سیاسی رو بسازیم. یک نکته دوم این که آقای روحانی باید در 3 حوزه مختلف مسئله وحدت و همکاری و همفکری رو دنبال کنه. یک، با گروه های سیاسی. دو، با گروه های روشنفکری و صاحب اندیشه. سه، با اقشار مردم، توده های مردم. در هر ستای این حوزه ها تاکتیک ها و روش های متفاوتی رو باید برای پیشبرد برنامه های خودش اجرا بکنه. و نکته ای رو که مثلا در مورد مسئله اهل سنت، من هم معتقدم که اقلیت ها اون انتظاری رو که شاید میرفت برآورده نشده، ولی خب در مورد مسئله زنان شما که خود روحانی اشاره میکنه، میگه که آقا ما دستور داریم در سطح مقام معاونت وزیر ما خانوم ها و بانوان رو وارد کار بکنیم. این یکی از موردی که در دفاع از خودش نشون میده. ولی در برخورد با گروه های سیاسی به نظر من ایشون از سنتی میاد که میخواد مسائل فراجناهی رو دنبال بکنه، هر دو طیف رو داشته باشه، خط وسط رو بازی بکنه و تاکتیک و روشش هم از روز اول همین بوده. و به نظر من هم از نظر خودش میگه که من پیشرفت کردم و در مورد حسم اشاره میکنه، میگه که وضع بهتر شده، اشاره میکنه برای مسائلی که مردم برای شعار میدادن، یعنی اشاره میکنه به تغییرات اندک و جزئی که صورت گرفته، ولی استنباط میکنه که میشه اونها رو امیدوار بود و تاکید میکنه که نیاز به همکاری هست، نیاز به هماهنگی هست با دیگر قوا که بتونیم مسائل رو پیش ببریم و حل بکنیم. یعنی اشاره میکنه که آقا دست منم محدوده، شما فکر نکنید من هر کاری که میخوام میتونم بکنم و یا هر کاری که نمیخوام میتونم نکنم. این به نظر من موقعیتیه که آقا روحانی در چارچوب واقعیت سیاسی داره حرکت میکنه و با 3 مخاطب مختلف، یعنی گروه های سیاسی، اقشار مردم و گروه های روشنفکر، داره سعی میکنه یک نوع گفتگو و تعاملی رو برقرار بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای برزین. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، فرصت کوتاهی که داریم میخوام خیلی سریع اشاره‌ای بکنم به نامه محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای که تقریبا همزمان با همین مصاحبه زنده بر روی وبسایت ایشون منتشر شد، در زمینه اختلافاتی که در چند روز اخیر بین آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه بالا گرفته. آقای احمدی نژاد در این نامه با لحنی که میشه تا اندازه اون رو غیر معمول توصیف کرد، انتقاد کرده از وضعیت مدیریت کشور، تقریبا از تمامی قوای جمهوری اسلامی انتقاد کرده، از همه بخش‌ها بجز سپاه و شخص آقای خامنه ای انتقاداتی در این نامه هست و از جمله آقای احمدی نژاد در این نامه خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته که در واقع هشدار داده که هر لحظه ممکن است کشور و مردم با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه بشند به دلیل مشکلاتی که به وجود اومده. میخوام که نظر هر دو کارشناس رو درباره این نامه به آقای خامنه ای و موقعیتی که آقای احمدی نژاد براش به وجود اومده هم بپرسم. آقای واحدی اگر امکان داشته باشه اول شما بفرمایید که درباره این نامه و این داستان آقای احمدی نژاد چی فکر میکنید؟
نامی که آقای احمدی نژاد در واقع یک نوع بالانسی خواسته ایجاد کنه بین حرفایی که این مدت علیه قوه قضاییه زده و تقریبا حرفایی که مدت همش علیه قوه قضاییه بود، با اشاره به مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی مردم، بخش عمده از بار این نامه علیه دولت هست که به نظر آقای خامنه‌ای هم بعدش نمیاد. یعنی یک نوع آقای احمدی نژاد یک کار سیاسی بیشتر کرده، اگرچه به نظر میرسه بعضی از مشکلات اقتصادی که اشاره کرده برای مردم هم ملموسه و میتونه جلب توجه بکنه، چون مشکل آقای احمدی نژاد که هیچ وقت از نظر من حداقل حل مشکلات مردم نبود، بیشتر مطرح کردن خودشه و الان هم فرصت مناسب پیدا کرده که هم علیه دولت هم علیه قوه قضاییه. در همین زمان باز علیه قوه قضاییه صحبت کرده، اون کلمه خانواده که الان به یک ترم سیاسی در صحبت آقای احمدی نژاد تبدیل شد در همین نامه هم اومده، یعنی در واقع اون تداعی میکنه برای مردم. اما ثقل نامه علیه دولت هست به نظر من، ثقل عمدهش، و این یک نوع بالانس ایجاد میکنه که به نظر من یک نوع مسئولیت هم برای احمدی نژاد ایجاد خواهد کرد.
و آقای برزی این نظر شما رو بشنویم درباره نامه آقای احمدی نژاد.
ببینید من فکر میکنم که ایشون امیدواره که بر افکار عمومی تأثیر بذاره، شرایط اجتماعی از نظر خودش یه مقدار تند بکنه، دو قطبی بکنه و بتونه در میان رأی ناراضی و رأی شناور به اصطلاح از خودش یک قهرمانی بسازه و بتونه به صحنه سیاسی به اون صورت بازگرده. ولی من فکر میکنم که این تاکتیکی که به خرج میبره، این روش کار براش تأثیری نداره، به خاطر سابقه 8 سالی که در قدرت بوده، افکار عمومی خوب شناختتش که این بازیش چیه و چگونه بازی میکنه، اهدافش چیه و چقدر میتونه بهش اطمینان کنه. و این روزها هم صرف فحش دادن به حکومت و صرف فحش دادن به دولت ضرورتاً زمینه اجتماعی برای کسی ایجاد نمی‌کنه. یعنی افکار عمومی الان در ایران انقدر پخته‌تر شده و عاقلانه‌تر و عمیق‌تر شده که صرف اینکه یه نفر بیاد شروع کنه فحش بده و بد بیرا بگه و امیدوار باشه بر اساس اون موقعیت اجتماعی رو خودش پیش ببره، به نظر من چنین چیزی رخ نخواهد داد. به اضافه اینکه مرتب می‌خواد آقای احمدی نژاد که رهبر رو وارد بازی بکنه، اینم یه بازی تاکتیکیه که میخواد بگه من به رهبر وفادارم، میخواد اونو قاضی قرار بده، چند بارش نامه نوشته. ولی اصلا و اساسا مشکل عمده‌ای که از نظر اصولگراها آقای احمدی نژاد داره این که عدم اطاعت و عدم سرسپردگی به مقام ولایت فقیه از نظر اصولگراها، چه در دورانی که در دولت بود و چه دوران فعلی و از جمله اسمدیسیش در انتخابات. من فکر نمی‌کنم بدون عقبه تشکیلاتی ایشون بتونه کاری انجام بده و حضورش هم اشکالی نداره، یک فعالیتی میکنه و مشکلی هم برای کسی به وجود نخواهد اومد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید برزین، مشتبه واحدی، دو تحلیلگری که همراه ما بودن در این برنامه. تا این لحظه نظراتشون رو شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم که زنگ زدید بر روی پیامگیر و نظر خودتون رو اونجا ضبط کردید.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نظام ولایت فقیه، احمدی نژاد رو به دروغگویی و گندگویی و به لات‌ها تشبیه کرد و در این راستا بنده می‌خواستم وظیفه خودم بدونم و از رهبر معظم آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای تشکر کنم، به خاطری که نظراتش بسیار شبیه و نزدیک به لات هاست که این لات ها رو رئیس جمهور ما کرد و ایران رو به این صورت. تشکر آقای خامنه ای. امیدوارم که این لات ها رو دیگه در این منزلتگاه و این جایگاه ها قرار ندید.
آقای خامنه ای، یاد من فعلا امتیجا هست میگه که حالی که بد شده او وردی حالا بزرگش کن، چی چیدی بزرگش نکنه بزرگش بزرگ کنه. جامعه ایران، مملکت ایران تمام جمال خوشه ناختن، حال الان چیزی نداری بگی چیزی کاری کردی آن که آب دو حیث جل که نداش رد بگه تمامه، بیشه ملکت ایران تمامه بگه. مثلا آقای خامنه ای درباره آقای صادق لاریجانی و یا احمد نژاد درباره این دو نفر چیزی خواهد بگوید؟ آقای خامنه ای از هر این دو گروه بدتر است، خودش از هر این دو گروه بدتر است، خودش باعث با وجود آورنده این برنامه است. هیچی ندارد بگوید، هرچی هم بگوید برایش از هر چیز گرانتر می شود، مخصوصا این هم درباره احمد نژاد.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند، اما در همین نظراتی که شما بر روی پیامگیر گذاشته بودید، یکی از شنوندگان رادیو فردا هم اشاره کرد به این موضوع که سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین رو به دروغگویی و توهین و گندگویی متهم کرد. در این ارتباط همکارم جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در 150 نشست خود با رسانه‌ها محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران فحش می‌دهد. آقای اژه‌ای در واکنش به گفته آقای احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و هرز شده است. سخنگوی قوه قضاییه رئیس جمهور پیشین را به خودخواهی، خود بزرگبینی و غرور متهم کرد و گفت او خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می‌بیند. محمود احمدی نژاد روز دوم آذر در یک گفتگوی ویدیویی قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم.
نقش قوه قضاییه لنگره، نمکه که هر جا گندیدگی باشه باید بزنیم درستش کنیم، اما اگر درست عمل نکنه نتیجهش معکوس. به علاوه قوه قضاییه اختیاراتش فوق‌العاده است، حتی اختیاراتش از رهبری بیشتره. تنها قوه ایست که هیچ نظارتی برش نیست، نظارت سیستماتیک. اقتدارش هم فوق تمام قوای قضایی دنیاست. تنها قوه‌ای هم هست که 38 سال هیچ کی ازش انتقاد نکرده.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره ریشه‌های درگیری میان محمود احمدی نژاد و قوه قضایی به رادیو فردا میگوید
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده. در واقع برای لوس کردن پرورده‌هاش سعی می‌کنه خودش و یارانش رو قربانی دسیسه‌های شخصی صادق لاریجانی و شخص علی لاریجانی معرفی کنه. حملات شخصی مثلث احمدی نژاد بقای مشائی به صادق لاریجانی و سایر مقامات قضایی، البته در تاریخ جمهوری اسلامی، منظورم منازعات داخل قدرت هست، بی‌سابقه. این اتهامات شخصی، اینکه صادق لاریجانی در اطراف قم زمین تصاحب کرده، برادرانش کارچاخ‌کن و زمین‌خوار هستند، آقای محسنی اژه‌ای سکه طلا گرفته و غیره، به وضوح مقامات قضایی رو منفعل کرده، مخصوصا اینکه مقامات ارشد قضایی خودشون متهم به فساد مالی هستند و در این زمینه بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری هم نمیتونن بکنن. برای همین مجموع اظهار نظرهای مقامات قضایی از محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گرفته تا آقای دولت آبادی، دادستان تهران و محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، عمدتاً واکنش‌های عصبی و انفعالی بوده.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم روز یکشنبه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را کلکسیونی از قانون گریزی خواند.
این را دور خودمون جمع بکنیم، بعد و بیرا به قوه قضاییه بدیم، از رئیس قوه قضاییه گرفته تا پایین، انواع اهانت‌ها، تهمت‌ها، جسارت‌ها، دروغ‌ها. این درست میشه؟ کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش، یه مجموعه‌ای و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب، مشهور است شناسنامه او از مقابله با رهبری.
درگیری محمود احمد نژاد و نزدیکانش با نهادهایی چون قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از تشکیل دادگاه آقای بقایی و بازپرسی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا تا 18.30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
یک هفته پس از وعده فرمانده نیروی دریایی ایران در مورد حضور ناوهای ایرانی در خلیج مکزیک، این فرمانده نظامی حضور ایران در آب‌های آزاد را حق جمهوری اسلامی دانسته و رهبر ایران نیز بر این حضور تاکید کرد. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی خواستار تداوم حضور این نیرو در آب‌های آزاد شد. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، ابتدا پرسیده که دلیل تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر حضور نیروی دریایی ایران در آب‌های آزاد چیست؟ هوشنگ حسنیاری:
به دو دلیل عمده. یکی اینکه جمهوری اسلامی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ می‌بینه و در نتیجه یکی از ویژگی‌های قدرت‌های بزرگ داشتن یک نیروی دریایی توانمند هم هست. دوم اینکه حضور در آب‌های بین‌المللی از دید رهبر جمهوری اسلامی به نوعی رد ادعای آمریکا در مورد عدم توانایی جمهوری اسلامی در این زمینه و با حرف‌هایی که در این مورد مطرح میشه در تهران، از جمله در گذشته فرستادن بعضی از کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی بوده از طریق بابرمندب به کانال سوئز و دریای مدیترانه، امروز هم مطرح میکنن فرستادن کشتی‌هایی رو به خلیج مکزیک، و به نوعی میشود گفت که مجموعه ادعاهای ایران در مورد گسترش توان خود در سطح جهان به نوعی نشان دادن توان خود هست در مقابل نیروهای آمریکایی. و خب اگر نگاه بکنیم به ارقام، اگر نگاه بکنیم به توانایی ها، اگر نگاه بکنیم به سابقه توان دریایی، به جمهوری اسلامی از این نظر در مقابل تنها ابرقدرت نظامی جهان امروز حرفی برای گفتن به واقع نداره، ولی خب مدعی هستن که بایستی حضور خود رو در جهان به اثبات برسونن.
آقای خامنه‌ای در این دیدارشون با فرماندهان نیروی دریایی ارتش، ضمن اینکه تأکید کردن سطح پیشرفتی که در این نیرو رخ داده همچنان براشون قانع کننده نیست، اما در این حال گفته که امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته تر و تواناتر از 20 سال قبله. به نظر شما این گفته آقای خامنه‌ای درست است؟ یعنی واقعا نیروی دریایی ارتش نسبت به 20 سال قبل پیشرفت‌های بیشتری داشته؟
ببینید، به طور کلی اگر که حتی دانش آموزی که به مدرسه میره، اگر قرار باشه بعد از 20 سال تحصیل در وضعیت 20 سال قبل و یا بدتر از این باشه، که خب پیشرفتی نکرده. در نتیجه مهم این است که میزان پیشرفت چی هست، چه داده هایی رو بایستی نگاه کرد تا بر میزان این پیشرفت اطلاعی از اون به دست آورد. در مقابل 20 سال پیش، خب نیروی دریایی نظیر نیروهای دیگر، نظیر توانایی موشکی جمهوری اسلامی پیشرفت های کرده، ما تا این پیشرفت ها رو در چه مقیاسی بایستی دید؟ هدف از این پیشرفت ها برای مقابله و یا جلوگیری با دارندگی در مقابل چه قدرتی است؟ اگر به گفته های رهبران جمهوری اسلامی توجه کنیم، خب حوضه خلیج فارس رو که در اختیار سپاه پاسداران گذاشتند، شرق تنگه هرمز رو به نیروی دریایی ارتش سپردن و بیشتر فعالیت‌های این نیرو در سال‌های گذشته معطوف برخورد با دزدان دریایی سومالیایی بوده، و از جمله چند حرکت نمادین، یکی اینکه کمک‌های انسان دوستانه به یمن برسونن به حوثی‌های یمن، یکی همونطور پیشتر اشاره شد اعزام کشتی‌هایی از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه بودی که اون هم قرار بود پیام روشنی به رژیم اسرائیل برسونه، و در نتیجه افزایش افزایش این توان و افزایش بیشتر این توان در آینده به جز هزینه های سنگینی که بر بودجه ناتوان جمهوری اسلامی وارد میکنه در نهایت میتونه اونقدر قدرتمند بشه که در برابر بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس یا ایستادگی بکنه یا اظهار برتری نسبت به این نیروها ابراز بکنه، در حالی که در مقایسه با قدرت‌های بزرگ نیروی دریایی ایران راه بسیار بسیار پیچیده و بزرگی رو پیش رو داره.
آقای خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، پیش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی سخنانی گفت که در اون به خصوص نسبت به توسعه سواحل مکران اشاره کرد و گفت که این توسعه در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار داره. در این زمینه اگر ممکن است یه توضیحاتی بدین، به علاوه اینکه در این حال میدونید همچنان جمهوری اسلامی تاکید داره که نیروی دریاییش به سواحل خلیج مکزیک نزدیک بشه، در این زمینه‌ها اگر لطف کنید به ما توضیحاتی بدین ممنون میشم.
ببینید، خب در این منطقه‌ای که اشاره میشه به تبع بزرگترین قدرتی که رفت و آمد میکنه آمریکاست، کشورهای اروپایی هستند، بعضی اوقات حضوری هم از چین و هرچند کمرنگ میشه دید، اسرائیلی ها از این منطقه به وسیله زیر دریایی های خود استفاده میکنن، ولی خب در نهایت باز برمیگرده به همین آبهای اطراف جمهوری اسلامی. در نتیجه گفته این فرمانده در مورد اعزام کشتی جنگی به خلیج مکزیک که راه بسیار طولانی است نسبت به آبهای اطراف جمهوری اسلامی، بایستی دید که اون گفته تا چه حد جامعه عمل به خود میپوشونه. خاطر اینکه در گذشته این حرف مطرح شده بود، بعد حس گرفته شد و حتی در صورت عملی شدن این خواسته در نهایت جمهوری اسلامی میتونه 3-4 کشتی به اون منطقه از جهان بفرسته که نشان بدهد میتونه حضور داشته باشه. ولی خب باز بایستی گفت که آیا نیروهای اعزامی این توان رو خواهند داشت که به طور مستقل از خود نه تنها حفاظت بکنند بلکه بر دشمن خیالی غلبه پیدا بکنند یا نه، و به طور قطع در شرایط فعلی و در برابر یک قدرت دریایی محکم با سابقه و با توان بالا ایران امروز چنین توانی رو نداره.
صدای هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژی کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم شاهین بشیری. در ادامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
شکست اجباری علیرضا کریمی، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران، در مسابقات جهانی همچنان در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب دارد و رئیس فدراسیون کشتی ایران هم به جمع مخالفان کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی پیوسته. رسول خادم در مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد علیرضا کریمی که مدال طلای جهانی خود را به خاطر کشتی نگرفتن در مقابل حریف اسرائیلی از دست داده گفت: این آسان نیست. این کشتیگیر مظلوم واقع شده و مردم از او که مظلوم واقع شده حمایت میکنند. خادم اضافه میکند: اسرائیل در کل تاریخ کشتی تنها 4 مدال کسب کرده که 2 تای آن به دلیل مبارزه نکردن همین علیرضا کریمی بوده. هیچ کس هم در جهان متوجه نمی شود که چرا ورزشکاران ایرانی در برابر نمایندگان اسرائیل مبارزه نمی کنند. در نتیجه نه در ابعاد بین المللی برد لازم را دارد و نه در داخل تأثیری گذاشته. رئیس فدراسیون کشتی به خبرنگار روزنامه اعتماد می گوید اگر تصمیم به ادامه این سیاست است باید راهکار دیگری برای این موضوع اندیشیده شود. 4 روز پیش در جریان مسابقات کشتی قهرمانی جهان برای کشتیگیران زیر 23 سال در لهستان، علیرضا کریمی در حالی که در مسابقه با کشتیگیر روس از وی جلو بود، سرمربی تیم ایران به وی گفت باید ببازی تا در دور بعد به کشتیگیر اسرائیلی برخورد نکنی. کریمی هم طبق دستور سرمربی به اجبار اجازه داد کشتیگیر روس ظرف 1 دقیقه آخر با اجرای 6 بار فن فیتیل پیچ کشتی را ببرد. سرانجام در پایان رقابت‌ها جبریلوف از روسیه برنده مدال طلا شد، یوری کلاشنیکوف از اسرائیل مدال برنز و علیرضا کریمی حذف شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در فصل آینده بین نمایندگان امارات، قطر و عربستان به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و نه در کشور ثالث. این تصمیم روز سه‌شنبه در پایان اجلاس هیئت رئیسه AFC گرفته شده، ولی ابهام در آن وجود دارد زیرا نام ایران در خبر نیامده. در فصل گذشته لیگ قهرمانان بازی‌های ایران با عربستان هم به خاطر اختلافات سیاسی دو کشور در کشور ثالث برگزار می‌شد. و در لیگ والیبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران یکی از دو تیم بدون باخت با شکست روبرو خواهد شد. دو تیم صدر جدولی لیگ برتر والیبال ایران با اینکه سرمایه و شهرداری تبریز که بدون شکست ماندند امروز در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. هر دو تیم 9 پیروزی پی در پی در مقابل حریفان داشتند و این بازی دهم آنهاست که ساعت 5:30 بعد از ظهر در خانه والیبال تهران آغاز می‌شود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. متاسفانه وقت کافی نداریم که درباره تبرئه سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گزارش رو براتون پخش بکنیم. برخلاف اونچه که در ابتدای برنامه گفتم، فرصتمون قد نمیده به این گزارش به خاطر اون بخش میزگردمون که خورده طولانی تر شد که با حضور سعید برزین و مجتبی واحدی بود. به هر حال در بخش‌های دیگه میتونید اون گزارش رو بشنوید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه میریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی جامعه که توسط همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه شده.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته. سالهاست همه از آن حرف میزنند، هم کارشناسان مدیریت بحران، هم معماران و شهرسازان، هم اعضای شورای شهر، هم همه مدیران شهری و هم البته مردم در کوچه و خیابان و تاکسی ها. تصویر نگران کننده از آن ارائه شده، تصویری که بیشباهت به تصاویر آخر و زمان نیست. انگار چیزی قرار است نه حتی خراب که تمام شود. انگار حرف از آسیب نیست، حرف از نابودی است وقتی که از آن حرف میزنند، از زلزله تهران. با این حال شهردار جدید پایتخت که پیشتر عضو شورای شهر تهران هم بوده میگوید جای هیچ نگرانی نیست. محمد علی نجفی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا درباره زلزله تهران که پس از زلزله در کرمانشاه بار دیگر ناظران و کارشناسان شروع به هشدار دادن درباره آن کردند صحبت کند. شهردار تهران از آمادگی نسبی پایتخت ایران برای مقابله با زلزله خبر داد و تاکید کرد نباید از زلزله ترسید. او گفت جای نگرانی برای زلزله احتمالی تهران نیست. همین چند پیش امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود آمادگی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران بسیار کم است و در صورت وقوع زلزله بالای 200,000 نفر کشته خواهند شد. این مقام مسئول گفته بود ما همه بر روی بمب ساعتی نشسته ایم. پیش از او هم مسئولان دیگری از خطر وقوع زلزله در تهران ابراز نگرانی کردند. بعضی مسئولان حتی تلفات احتمالی زلزله شدید در تهران را 1,000,000 نفر اعلام کردند. از ناصر کرمی اقلیم شناس پرسیدم آیا زلزله تهران اتفاقی است که احتمال آن حقیقتاً بالاست؟
یک نقشه‌ای وجود داره، نقشه پهنه‌بندی زلزله که توسط سازمان زیرآب، یعنی هم سازمان زمین‌شناسی کشور، ترکیبی از الان نهادهایی که مرتبط هستن با موضوع تهیه شده. توی این نقشه ایران به 5 پهنه تقسیم شده از جهت احتمال وقوع زلزله، از خیلی کم تا خیلی زیاد. نکته این است که تهران توی خیلی زیاد قرار داره، یعنی از توی این 5 عدد تهران یکی از مناطقیه که احتمال وقوع زلزله توش در بالاترین حد ممکنه. این نقشه از خیلی سال پیش منتشر شده. مثلا یک جایی مثل برم که وقوع زلزله آنچنان فاجعه‌ای به بار آورد خیلی زیاد نبود، زیاد بود، یعنی رده 4 بود، یه رده پایین‌تر از تهران بود احتمال وقوع زلزله اونجا. یا مثلا همین جایی که در کرمانشاه که زلزله اومده، و همچنین گزارش‌های علمی دیگری که وجود داره، مثلا همون گزارش جایکا که مثلا منتشر شده بود، یا اون اشاره‌هایی که توی طرح جامع شهر تهران به موضوع زلزله شده. همه مستندات علمی که خوشبختانه مکررن هم توسط رسانه‌های عمومی منتشر شده، مثلا روزنامه همشهری مکرر در این مورد همین اسناد رو منتشر کرده، به ما میگن که احتمال وقوع زلزله در تهران از خیلی جاهای دیگه ایران بیشتره و هیچ تردیدی در این مورد وجود نداره.
اگر زلزله تهران امری است که بنابر پیشبینی‌های علمی و بر اساس نقشه پهنه‌بندی زلزله در ایران نمی‌توان از آن اجتناب کرد، پس برای رویارویی با آن چه باید کرد؟ چگونه باید آماده شد؟ ناصر کرمی از پیشگیری و آماده‌سازی حرف می‌زند.
پیشگیری نه به معنی پیشگیری از وقوع زلزله، یعنی که شما بحث ساخت و ساز رو به گونه‌ای شکل میدید که به هر حال ساختمان‌ها ایمن بشن در مقابل زلزله، و این بیشتر برمیگرده با مقررات ساخت و ساز و شهرداری و وزارت مسکن و اینا. و نکته بعدم خب آماده سازیه، یعنی که مردم از نظر آموزش و از نظر امکانات تأمینی که بعد از وقوع زلزله باید وجود داشته باشه، اینها یک کارهای محدودی انجام شده، یعنی حالا یه آموزش‌های محدودی توی ادارات بوده، توی مدارس بوده، یا خب میشه گفت مثلا حالا یک اندکی سختگیرانه‌تره دیگه بحث ساخت و ساز نسبت به قبل. اما کماکان گفته میشه که همین الان ساختمانی که نو داره ساخته میشه درصد قابل توجهش، حالا من از 50% شنیدم تو 70% مقاومت در مقابل یک زلزله مثلا 5-6 ریشتری رو حتی ممکنه نداشته باشن. ساختمان‌ها در ایران با حداقل کیفیت، بالاترین هزینه و حد اکثر عدم تناسب با شرایط اقلیمی تهران و ایران دارن ساخته میشن. متأسفانه هرگز بحث ساخت و ساز در ایران یک ساماندهی مناسب و جدی پیدا نکرد.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران، یک چهارم بافت شهری تهران فرسوده است. این یعنی بیش از 25% شهر. این وضع بافت‌های قدیمی شهر است. اما اینطور که رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید، حتی در ساختن ساختمان‌های جدید هم استانداردهای مقاوم‌سازی در برابر زلزله رعایت نمی‌شود. مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورای عالی در تهران، از ضرورت اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به بافت‌های فرسوده میگوید.
تخصیص بودجه بیشتر و برنامه‌ی عملیاتی‌تر واسه بافت‌های فرسوده. یعنی شما پایین‌تر از خیابون آذربایجان که تشریف ببرید، بافت‌های فرسوده شروع میشه، میره تا 13 آبان و نازی‌آباد. مشکل اصلی اینه که اونها هست. بعضی از مناطقی هم هست مثل منطقه سعادت آباد، مثلا گسل سعادت آباد مشهوره، یعنی خونه های انتهایی سعادت آباد یا خونه های انتهایی در سمت جنت آباد شرکت نفت، کوچکترین اتفاقی که میفته زمین رانش پیدا میکنه، 7-8 تا ساختمان قشنگ ستوناش میزنه بیرون.
شهردار تهران میگوید ساختمان ها باید حداقل در برابر شدت زلزله ای به بزرگی 7 درجه مقاوم باشند تا بتوانند از زلزله تهران جان سالم به در ببرند. آیا این استاندارد در حال حاضر وجود دارد؟ مهداد سید عسکری میزان مقاومت بافت های مختلف شهری در تهران را در برابر زلزله احتمالی میسنجد.
اگر مثلا زلزله 5 تا 5.5 بیاد، تا با گزارش هایی که من خوندم 10% شهر میتونه مقاومت کنه. بالای 5.5 تا 6 ریشتر اگه بخواد بیاد، تقریبا 70-75% شهر دچار مشکل میشه. بالای 6 ریشتر هم اگر بخواد تا 7 یا 7.1 تا 7.2 بیاد، تقریبا 40% شهر روی هم به صورت لایه‌ای میخوابه. یعنی فقط باید دست به دعا برداریم که این اتفاق نیفته.
به گفته شهردار تهران، در 10 پارک جنگلی از پارک های تهران امکان اسکان جمعیتی حدود 600 هزار نفر در نظر گرفته شده، امکانی که البته با توجه به جمعیت تهران و سطح آسیب احتمالی که پیش بینی می شود معلوم نیست تا چه حد بتواند پاسخگوی شرایط پس از زلزله احتمالی در پایتخت ایران باشد. عضو پیشین شورای عالی تهران از ضرورت آموزش بیشتر و بیشتر به شهروندان برای رویارویی با این زلزله می گوید، اقدامی که به گفته خود شهردار تهران هنوز حتی آغاز نشده.
جانمایی مناطق امنی که توی هر محله وجود داره، شناختن سوله‌های بحران، استفاده از موادی که وجود داره، مثلا توی سوله‌های بحران چه چیزهایی را قرار میدن، در جایی که مثلا خدمت شما عرض کنم آتش سوزی اتفاق افتاده، زمین لرزیده، آتش سوزی اتفاق افتاده، برق قطع شده، لوله‌های آب کار نمی‌کنه، جاده‌ها و خیابون‌ها بسته شده، مردم محله چیکار میتونن بکنن؟ یعنی یک مانور میدانی نیاز داره که بیان در این خصوص بیان انجام بدن. و اگر اینکه یه سری نقشه ها مثلا گذاشته تو دفتر شورای عالی ها، خدمت شما عرض کنم دوربینای ترافیک مثلا یه سری چیزا رو کنترل کنه، اینا در حد شوخیه، در حد جوکه. اینکه واقعا اهالی محله بدونن که در موقعی که یک همچین اتفاقی میفته، برقی وجود نداره، گاز قطع شده، خدمت شما عرض کنم آتش سوزی هست و مردم دارن زیر آوار دست و پا میزنن، چه کار باید بکنن؟ وگرنه این چیزی که الان هست در حد ماکت روی زمینه و بیش دردی نمیخوره.
همه اینها در شرایطی است که دستاندرکاران مدیریت بحران در پایتخت ایران بارها اعلام کردند که تهران زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بحران را ندارد. این بحران اگر احیاناً زلزله 7 ریشتری باشد، شاید حتی آمادگی زیرساخت‌ها محدودتر هم بشود. با این حال چرا شهردار تهران میگوید جای نگرانی برای زلزله تهران نیست؟ ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
چرا جای نگرانی نیست؟ الان ایشون میدونن عمده ساختمان‌های موجود تهران خودشون میگن تا به زلزله 5 ریشتری رو ندارن. اون زلزله که گفتیم احتمال وقوعش در تهران خیلی زیاده، قطعا منظور زلزله بالای 5 ریشتره. در یه شهری مثل تهران که در شب 7 میلیون آدم توش میخوابه، در روز حدود 12 میلیون جمعیت توش تردد میکنه، اینکه تصور کنیم درصد قابل توجهی، حالا من نمیگم چیزی که گفته شده رسما 70%، 60%، 50%، اگر 10% ساختمون ها فرو بریزه یعنی 10,000 کشته اصلا فقط لحظه وقوع زلزله. بجز موارد بعدی مثل حالا نمیدونم آتش سوزی که رخ میده یا سیل ممکنه رخ بده یا خیلی از مسائل دیگه، اینکه تهران به هر حال امکانات تأمینی کافی نداره، اینا همه به جای خود منابع انرژی از بین میره، معلوم نیست مثلا بشه منابع انرژی جایگزین پیدا کرد.
ایران در رده کشورهای زلزله خیز جهان ثبت شده و اینطور که بهرام عکاشه رئیس سابق بخش زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه قانون میگوید، محاسبات ریاضی ریتم 200 ساله برای زلزله تهران نشان میدهند و طبق محاسبات از این 200 سال 185 سال گذشته، تنها 15 سال باقی مانده. او تاکید میکند که البته رفتار زمین ناهمگن است و شاید 200 سال به 300 سال هم برسد، اما از طرفی ممکن است لازم باشد همین فردا برای زلزله احتمالی آماده و مهیا و مقاوم باشیم، چیزی که استانداردهای مدیریت بحران میگوید امروز باید نگرانش بود، فردا دیر است. مرسی که این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار.